ساعت 21 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل میگوید روز جمعه به بیش از 200 هدف در نوار غزه حمله کرده است. امیر قطر در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی با رئیس جمهور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از وضعیت خبرنگار بازداشتی در گیلان ابراز نگرانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. اسرائیل روز جمعه پس از اثرگیری عملیات نظامی در نوار غزه اعلام کرد به بیش از 200 هدف ترور در این باری که حمله کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به اهدافی در شمال و جنوب نوار غزه از جمله خان یونس و رفح حمله کردند. وقفه‌های بشردوستانه که روز سوم آذر برای تبادل گروگان‌ها و زندانیان سیاسی و همچنین ارسال کمک‌های بیشتر به نوار غزه آغاز شده بود، بامداد 10 آذر پایان یافت و ارتش اسرائیل حملات خود را برای دستیابی به آنچه که نابودی گروه افراطی حماس خوانده اثر گرفته است. در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی، امیر قطر روز جمعه با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. از محتوای گفتگوهای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با آقای هرتزوگ گزارشی منتشر نشده است. قطر از سال 2009 و در پی جنگ 22 روزه غزه روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را قطع کرد. دیدار امیر قطر و رئیس جمهور اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، به دلیل حضور اسرائیل در این کنفرانس شرکت نکرد و هیئت ایرانی نیز به دلیل مشابه روز جمعه این نشست را ترک کرد. در این نشست که از 9 آذر برای دو هفته در دبی برگزار می شود، بیش از 140 تن از رهبران جهان شرکت و سخنرانی می کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با اشاره به افزایش فشار بر رسانه‌ها خبرنگاران در ایران از وضعیت محمد میرقاسم‌زاده، خبرنگار بازداشت شده در استان گیلان، ابراز نگرانی کرد و خواهان آزادی او و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. در گزارش این کمیته آمده است که محمد میرقاسم‌زاده روز دوشنبه هنگامی بازداشت شد که در حال کار بر روی گزارش‌هایی درباره فساد مالی یکی از نمایندگان استان گیلان در مجلس بود. در این گزارش همچنین از انتقال نسیم سلطان بیگی و سعیده شفیعی، دو روزنامه‌نگار زن، به زندان برای تحمل 3.5 سال حبس به عنوان بخشی از تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران در چند هفته اخیر یاد شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از احضار پریسا صالحی و بازداشت یک ماهه شقایق مرادی، ویراستار و همکار پیشین مجله بخارا نیز به عنوان بخشی از این فشارها اشاره کرده است. همزمان با شدت گرفتن دوباره اعدام‌ها در ایران، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که گدائلی یا هرمز صابر مطلق، زندانی سیاسی دهه 60 و کامران رضایی از بازداشت شدگان اعتراضات 98 با حکم قصاص اعدام شدند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که دفترش در نروژ قرار دارد، در اطلاعیه اخیرش آمار اعدام‌ها در ایران را اکنون به تقریباً 3 نفر در روز اعلام کرده. در مورد تازه‌ترین اعدام و آماری که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده، دیدگاه خود محمد امیری مقدم را جویا شدم.
در واقع این یک کیس خیلی عجیب هست، چون که ایشون در سال 60 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و قتل یک مأمور بسیجی دستگیر شده بود، ولی اون موقع به خاطر اینکه مدرکی وجود نداشت بعدها آزاد شده بود. بعد برای چند سال در خارج کشور بودند. از جزئیاتش ما اطلاع زیادی نداریم، ولی میدونیم که سال 99، در واقع 3 سال پیش، دوباره دستگیر میشه، با همون اتهام به اعدام محکوم میشه و حکمش این هفته اجرا شد.
آقای امیر مقدم، آیا امکان داره که اتهام دیگری هم به ایشون، به جز این اتهامی که الان وارد شده، اتهام دیگری هم وارد شده که اطلاعی از اون نداریم؟
ببینید، این بر اساس اطلاعاتی که موجود هست این به خاطر همون چیزی که حالا ما از منابع مختلف شنیدیم، این یک پرونده قصاص بوده که اولیا دم همون فردی که در سال 60 کشته شده بود اونا درخواست کردن، ولی سیستم قضایی جمهوری اسلامی اینقدر غیر شفاف هست که واقعا ما نمیتونیم از همه جزئیاتش اطلاع داشته باشیم. ولی خب این یک پرونده بسیار عجیب هست که من فکر میکنم در واقع هشدار دهنده است که میان یک زندانی سیاسی که سال 60 یک زمانی در زندان بوده اومده بیرون دوباره دستگیر میکنن به اعدام میکنن، این در واقع یک نوع زنگ خطر هست در گوش ما، چون که ما گذشته رو به خاطر داریم که در دهه 60 در برهه اومدن و کسانی که در حال سپری کردن حکم حبس بودن رو به اعدام محکوم کردن و اعدام کردن.
بله بله. خب ببینید، همینطور که مطلع هستید از 15 مهر حمله گروه حماس به اسرائیل، اعدام ها هم شدت خاصی گرفته. شما آمار دادید که 176 نفر در ایران اعدام شدند و اکنون میگید که آمار روزانه تقریبا به 3 نفر در روز رسیده.
بله ببین، کاملا درسته. ما پس از آغاز جنگ غزه میبینید که از یک طرف آمار اعدام ها بالا رفته، از طرف دیگه اعدام هایی داشتیم که ما معمولا منجر به واکنش های شدید می شدند ولی این بار نشدند. مثلا اعدام کودک مجرم داشتیم، اعدام یک معترض اعتراضات سال گذشته رو داشتیم، دیروز اعدام یک از معترضان آبان ماه رو در شیراز داشتیم، یک زندانی سیاسی کرد اعدام شده. تجربه ما در سالهای پیش نشون داده وقتی که جمهوری اسلامی هراس داره از اعتراضات، آمار اعدام ها رو بالا میبره و وقتی که توجه جامعه جهانی نیست و ما متاسفانه الان شاهد هستیم که با وجود این موج اعدام ها بیش از 3 نفر در روز، ولی هنوز این اعدام ها با واکنش مناسبی روبرو نشدند و درخواست ما از جامعه جهانی این هست که به سکوتشون خاتمه بدن.
دلیلش چی میتونه باشه این سکوتی که شما میگید و اصلا جامعه جهانی کاری میتونه بکنه؟
خب ببینید، واکنش حتی سیاسی جامعه جهانی هزینه اعدام ها رو بالا میبره. ما سال گذشته فکر کنم همین روزها بود که قوه قضاییه شروع کرد به صدور احکام اعدام برای معترضان، ولی اون موقع به خاطر واکنش های شدید جمهوری اسلامی نتونست آنطور که میخواهد معترضان رو به اعدام محکوم کنه و حکمشون رو اجرا کنه. ولی الان متاسفانه میبینیم که هفته پیش که یک معترض اعدام شد، در واقع هیچ واکنش شدید از طرف جامعه جهانی ندیدیم. دلیل این عدم واکنش، حالا از یک طرف میتونیم باشه که خب وضعیت جنگ اسرائیل و غزه هست و جمهوری اسلامی همه کشورهای اروپایی میدونن نفوذ داره و شاید سعی میکنند که بیشتر تمرکزشون رو روی مسئله غزه نگه دارند که به نظر من خیلی باعث تأسف است اگر اینطور فکر کنند و اگر در واقع وضعیت حقوق بشر و اعدام ها رو قربانی ملاحظات سیاسیشون یا ملاحظات منطقه‌ای کنند.
خب پیامد این عدم واکنش لازم چی میتونه باشه؟
ببین، ما امیدوار هستیم که این عدم واکنش ادامه پیدا نکنه، هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف مردم در داخل ایران. تنها چیزی که میتونه اجرای احکام اعدام بیشتر رو متوقف کنه یا حد حداقل شدتش رو کمتر کنه، بالا بردن هزینه سیاسی هم از طریق کارزارهای داخل کشور هست، میتونه کارزار مجازی باشه، میتونه اعتراض جلوی زندان‌ها باشه و هم فشار بین‌المللی، واکنش جامعه جهانی. ما هشدار دادیم که اگر واکنش شدیدتری نسبت به این اعدام‌ها نشه، ما نگران هستیم که جان بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضان دیگری که در زندان‌ها به سر می‌برند در خطر خواهد بود.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. امروز اول دسامبر در تقویم سازمان ملل روز جهانی ایدز است، یک بیماری که با ابتلا به ویروس HRV آغاز می شود و در محدوده 10 سال آرام آرام و اغلب بدون آنکه فرد مبتلا خود بداند به ایدز بدل می شود. آمیزش جنسی با یک شخص حامل ویروس بالاترین علت ابتلا ذکر شده است. الهی روانشاد: It is a deadly disease and there is no known cure. Anyone can get it, man or woman. So protect yourself.
سازمان ملل متحد میگوید این روزهای جهانی که یکی پس از دیگری میآیند و ما گرامیشان می‌داریم برای آگاهی رسانی هستند. برای آن است که به ویژه در مورد ایدز آگاهی و دانستن حرف اول و آخر را میزند. حالا ضمن توجه به آنهایی که اکنون به ایدز مبتلا هستند و گرامی داشت یاد و خاطره آنهایی که به آن مبتلا بودند و رفتند، این سازمان میگوید همگی عزم خود را در راه اعتلاء بهداشت فردی و عمومی که بهترین راه پیشگیری از ایدز است جزم کنیم. در این راه آموزش وظیفه خطیری است که به نظر سازمان ملل متحد از جمله بر گرده حکومت‌ها، سیاستمداران و سازمان‌های بهداشت عمومی است تا موازین، آموزش‌ها، دستورالعمل‌ها برای پیشگیری و رصد روند ابتلا و شیوع بیماری را با قدرت انجام دهند و می‌افزاید افسوس که به دلیل سرکوب‌های جامعه مدنی، نقض حقوق بشر و حتی کمبود منابع مالی، برخی جوامع در پیشگیری از ابتلا شهر دانشان به HIV و درمان بد عمل کردند. از 5 ژوئن سال 1981 میلادی، یعنی 42 سال و 6 ماه پیش که اولین بیمار مبتلا به HIV شناسایی شد، دانشمندان در تلاشند و اغلب حکومت‌ها هم سرگرم آگاهی رسانی جدی و پیگیر. هرچند ایدز نه جنسیت می شناسد، نه نژاد، نه جوان و کلان، نه گرایش جنسی و نه هیچ چیز دیگر، و هم جنسگرایان، هم دیگر جنسگرایان، هم معتادان تزریقی و هم دریافت کنندگان خون آلوده را شامل می شود، اما آمارها از جمله در آمریکا نشان می دهند ایدز در میان مردان هم جنسگرا بالاتر است. در برخی دیگر از جوامع از جمله روسیه یا ایران یا بیشتر کشورهای خاورمیانه به دلیل تابو بودن همجنسگرایی در مورد بیماری ایدز نه آمارهایی وجود دارد و نه شفافیت و نه حتی صداقتی در پاسخ به پرسش‌های جوامع جهانی بهداشتی. در برخی کشورها اصل وجود همجنسگرایی نفی شده است. آن را جرم دانستند و قوانین مرگباری برای آن وضع کردند. ایران از جمله آنهاست. مت فروزندی، مدیر اجرایی بنیاد سیمرغ که بنیاد و کمیته است که در راستای برابری خواهی جنسی و جنسیتی جامعه LGBTQ+ تلاش می کند، از روند ابتلا به ایدز، رفتارها و رنجهای در ایران می گوید.
جلوی انتشار اطلاعات و آمار واقعی درباره گسترش HIV در ایران رو گرفتند و هیچ گام عملی برای آموزش فرهنگی و بهداشتی که مهمترین عامل پیشگیری برداشته نمیشه.
مینو مهرز، پزشک برجسته ایرانی با تجارب بسیار در پژوهش در مورد ایدز، در سالهای اخیر گفته است متاسفانه به دلیل نبود آگاهی در جامعه و انگ بیماری، افراد همچنان از مراجعه به مراکز بهداشتی و دادن آزمایش ایدز خودداری می کنند. او به پایین آمدن سن ابتلا و همچنین از افزایش ابتلا زنان به HIV و ایدز نیز خبر داده بود. در سالهای گذشته او از کمکاری ها در آگاهی رسانی به جامعه انتقاد کرده و بر بالا بودن روند ابتلا به ایدز در ایران نیز تأکید کرده است. بنای مرتفع سازمان ملل متحد این روزها با روبان قرمز که سمبل مبارزه با ایدز است منور شده تا تعهد این سازمان بر مبارزه با ایدز را برجسته کند. If you ignore AIDS, it could be the death of you. So
don't die of ignorance. گزارش الهه روانشاد به مناسبت روز جهانی ایدز را میشنیدید. این بخش کوتاه خبری را با دو خبر دیگر به پایان میبریم. سه تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواهان تحقیقات درباره حمله سایبری گروه‌های هکری مرتبط با ایران به یک تأسیسات آبرسانی شدند. جمعه گذشته گروه هکری بخشی از تأسیسات آبرسانی در نزدیکی شهر پیترزبورگ در ایالت پنسیلوانیا را از کار انداخت. هکرها در پیامی در شبکه‌های اجتماعی دلیل حمله سایبری به این تأسیسات را استفاده از تجهیزات ساخت اسرائیل اعلام کردند. در پیام گروه هکری سایبر اونجرز گفته شده هر دستگاه یا تجهیزاتی که ساخت اسرائیل باشد هدفی برای حملات این گروه است. و آخرین خبر اینکه در دادگاهی در شهر کازان روسیه قرار بازداشت موقت آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، را 2 ماه دیگر تمدید کرد. قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده او هفته آینده برگزار شود، ولی با این حکم خانم کرماشوا تا اواسط بهمن در بازداشت خواهد بود. می‌رسیم به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 10 شب به وقت تهران.